اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مجلس سنای ایالات متحده روز شنبه شاهد حضور وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ بود. این وکلا در سه روز آینده تلاش خواهند کرد استدلال های را مطرح کنند که ادعاهای دموکرات ها را برای برکناری رئیس جمهور ترامپ رد کنند. وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ اولی ده صبح روز شنبه و بیان استدلال هایشان آغاز کرده و ادعا کردند که هدف دموکرات ها از روند محاکمه رئیس جمهور امریکا در مجلس سنا کنار زدن وی از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر است. رئیس جمهور ترامپ از سوی مجلس نمایندگان کنگره امریکا و سوی استفاده از قدرت و ممانعت در برابر کار کنگره متهم شده است. شمار قربانیان زلزله شدید 6.8 ریشتری که روز جمعه در ولایت الزیخ واقع در شرق ترکیه رخ داد به 29 کشته و 1243 زخمی رسید. بر اساس گزارش ها از زمان وقوع زلزله اصلی تا کنون 401 پس لرزه که 14 مورد از آنها بالای 4 ریشتر بود ثبت شده است. 28 تیم نجات بدون توقف در ساعات زلزله زده برای یافتن نجات یافتگان و اجساد قربانیان مصروف کار بوده و 2600 مامور اضطراری برای کمک به زلزله زدگان به ساعات آسیب رسیده فرستاده شدند. نیروهای امنیتی عراق روز شنبه به محل اصلی تجمع معترضان در بغداد یورش برده و در تلاش برای متفرق کردن معترضان در شهرهای جنوبی این کشور از گاز اشکاور و گلوله استفاده کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، منابع پلیس و خدمات صحی در عراق اعلام کردند که در جریان درگیری روز شنبه مامورین امنیتی و معترضان عراقی 4 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. تلاش نیروهای امنیتی برای پایان دادن به تحصن و بازگرداندن نظم در شهرها ساعت پس از آن آغاز شد که مقتدا صدر گفت ارتباط خود را با اعتراضات زیر دولتی قطع خواهد کرد. حامیان این روحانی شیعه عراقی پس از این اظهارات از صبح شنبه اقدام به پایان تحصن خود کردند، اما زمانی که ماموران می‌خواستند موانع برپا شده در میدان تحریر را بردارند، میان آنها و معترضان درگیری روی داد. در اثر بارندگی شدید و لغزش زمین در برزیل، حداقل 30 نفر جان خود را از دست دادند. مقام‌ها در جنوب شرق برزیل می‌گویند نام 10 نفر دیگر در فهرست مفقود شدگان قرار دارد و 2600 نفر از خانه‌هایشان در ایالت میناس جریس که 48 ساعت متواتر از در آن بارندگی جریان دارد به ساعات امن‌تر منتقل شدند. پیش بینی می‌شود که بارندگی در ایالت میناس جریس و شهرهای ریو دی ژنرو و سان پائولو ادامه خواهد یافت. و با گسترش ویروس کرونا در چین، مقامات این کشور ساحه قرنطینه صحی را در ولایت اوبی افزایش دادند و اکنون 56 میلیون نفر تحت قرنطینه می باشند. هدف از این اقدامات جلوگیری از گسترش این ویروس است که نخستین بار در شهر ووهان مشاهده شد. مقامات چینی همچنین اقدامات مرتبط با قرنطینه ملی خود را به حمل و نقل عمومی نیز گسترش دادند و تمام انواع حمل و نقل عمومی به مقصد شهرهای قرنطینه شده را متوقف کردند. مقامات چین اعلام کردند که تاکنون 41 نفر جانشان را در اثر ابتلا به این ویروس از دست دادند. ویروس کرونا در حال حاضر به اروپا هم رسیده است و 3 مورد ابتلا به آن در فرانسه تایید شده است. از سوی دیگر 1 مورد ابتلا به این ویروس در استرالیا هم گزارش شده است. پیش از این مواردی از ابتلا به این ویروس در کره جنوبی، ژاپن، تایوان، تایلند و آمریکا نیز مشاهده شده بود. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عزیزی میزبان شما هستم. ریاست امور زنان ولایت بامیان میگوید که روز جمعه گذشته یک دختر 15 ساله در این ولایت مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است و گفته مقام های این ریاست در سال جاری خورشیدی 12 مورد قضیه تجاوز جنسی بر زنان و دختران در این اداره ثبت شده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش میدهد.
مقام های محلی بامیان تایید کردند که یک دختر حدود 15 ساله در روستای دوستبیگ دره فولادی مرکز این ولایت از سوی یک فرد ناشناس مورد تجاوز قرار گرفته است. ریاست امور زنان بامیان با نگرانی میگوید که امسال قضایای تجاوز جنسی بر دختران و زنان در این ولایت به 12 مورد رسیده است که نسبت به سالهای گذشته این آمار افزایش یافته است. زکیه رضایی رئیس امور زنان بامیان از نهادهای عدلی و قضایی این ولایت خواست که با عاملان رویدادهای خشونت بار علیه زنان به خصوص قضایای تجاوز جنسی برخورد جدی انجام دهد. خانم رضایی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
حوالی ساعت 2 بجه ای و عمل انجام شده، بر ما خبر دادن، عاجل ما وارد اقدام شدیم. دختر خانم به شفاخانه انتقال داده شد و اقدامات لازم صورت گرفته. در قسمت قضیه تحت بررسی است، هنوز کدام مضمون بازداشت نشده و در قسمت قضایایی که یعنی عنوان تجاوز جنسی را داره، امسال به 12 مورد با مورد فعلی یعنی میشه گفت گرفت.
دکتران شفاخانه ولایتی بامیان میگویند که این دختر قربانی پس از تداوی از شفاخانه رخصت شده است. دکتر فروغ‌الدین امیری سرطبیب شفاخانه ولایتی بامیان در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
عوامل خشونت را خود موجود بوده، به سطح بدنش در نواحی مختلفش چی بوده، آثار خشونت را بوده، یعنی کشوگیره که فیزیکی موجود بوده.
مقام های امنیتی بامیان میگویند که در پیوند به این رویداد تا کنون کسی شناسایی و یا بازداشت نشده است. جنرال محمد صادق مرادی فرمانده امنیه بامیان:
یادم 1:30 بعد از ظهر یک مقدار کالای خود میگیره، میره در چشمه که بخاطر کالاشویی. بعد تقریبا 1 ساعت دیگه به نظر من گفته دختر، یک نفر میاد دهن پروبس بسته بوده، میره دهنش محکم میگیره و میگه که اگر تکان بخوری بکر چاکو میدنم. یک نفر و دکتران البته تصدیق دکتره که ما خواندیم که تو اوازی نگفته که خدا نخواسته سریع تجاوز شده، باز نوشته کرده که این به خاطر شاد قضیه باید به طب عدلی بوده. حالا یک چیز مشکوک است، هنوز ما هیچ وقت بارش قضاوت بکنیم، نه گروهی است نه دیگر است، فقط یک نفر آمده اونجا. همین دختر نظر به گفته خودش که ما نام پیشتر این نخواستم و جنایی ما هم که برای ما راپور دادم.
مقام های محلی بامیان گفتند که از آغاز امسال تا کنون 12 مورد قضایای تجاوز جنسی بر دختران و زنان در این ولایت به ثبت رسیده است. پیش از این در ماه میزان سال جاری خورشیدی یک دختر 15 ساله در ولسوالی یکاولنگ بامیان توسط 3 مرد مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود. همچنان به تاریخ 23 ماه اسد سال جاری 2 مقام ارشد پلیس بامیان بر یک زن جوان در مهمانخانه فرماندهی امنیه این ولایت تجاوز کرده بودند. فعالان حقوق زن در بامیان از مسئولان به خصوص نهادهای عدلی و قضایی کشور می‌خواهند که با عاملان رویدادهای تجاوز بر زنان و دختران در این ولایت برخورد جدی صورت گیرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دکتر سید حسن اخلاق مؤلف چند اثر برجسته فلسفی است که در دانشگاه کاپن مریلند به حیث استاد فلسفه تدریس می‌کند. آقای اخلاق در کشورهای مثل افغانستان و ایران نیز در تدریس فلسفه پرداخته است. ایشان در این نشستی که با همکارم لیلما حبیب عظیمی در مورد طرز تدریس فلسفه در جهان غرب و تفاوت آن با تدریس در کشورهای شرقی و برداشت‌هایی که محصل مضمون فلسفه در غرب در صنف فلسفه دارد صحبت کردند. توجه شما را به این گفت‌وشنود مختصر جلب می‌کنم.
بایسه فیلسوف مسلمان و مهاجر تدریس فلسفه به محصل امریکایی که زاده تبلور فلسفه روشن اندیشی است تا چی حد دشوار می باشه و چی راههایی را برای فهم و درک آنها از فلسفه و استدلال های فلسفی پیش می گیرند.
در این فرصت اندکی که هست می توان چند نکته را فقط اشاره کرد.
بله.
یک نکته ای است که فلسفه در واقع روش استدلال و روش نگاه کردن درست به دنیا و یافتن یک سامان یا سیستم فکری در رابطه با عالم و آدم است. به همین خاطر ما معمولا در اینجا فلسفه را در دو هفته اول مستقیم وارد مباحث فلسفی نمیشیم، وارد مباحث مربوط به استدلال، مربوط به جستجوی حقیقت از چراهای امکان پذیر است، مخصوصا چیزهایی که در این جامعه خیلی مهم است که فلسفه را سعی میکنه بسیار روزمره کاربردی بسازه. یعنی مثلا وقتی که یک روزنامه نگار مقاله نوشته میکنه و ادعای کلانه میکنه، از کجا بفهمیم ادعای درست است یا نیست؟ آیا روش استدلال و روش قرار دادن مطالب کنار هم دیگره و منابعی که استفاده کرده است و نتیجه گیری که از اون منابع و دیتا کرده است درست است یا نه؟ اگه استدلال شفاهی با استدلال کتبی چه فرق داره؟ نوشتن علمی با نوشتن فلسفی چه فرق داره؟ مغالطات زیادی که صورت میگیره، ما در به اصطلاح مثال های خود ما که به زبان دری خود ما میزنیم، مثلا میگیم که دیوار موش داره، موش گوش داره، پس آیا منظور چطور میشود از موش داشتن دیوار به گوش داشتن دیوار رسید؟ آیا این استدلال درستی است یا حد وسط رعایت نشده است، مغالطه شده است؟ یک مثال بود به خاطر که مخاطبا در واقع بهش توجه ده. پس اولین کاری که ما میکنیم است که در رابطه با استدلال، مغالطه، استدلال شفاهی و کتبی، تقریری و تحریری و اینها بحث میکنیم. بعد در بحث های بعدی یک تفاوت دیگه ای که هست ایست که در درس های فلسفه اینجا مخصوصا فلسفه عمومی، فلسفه تخصصی باز فرق داره. فلسفه عمومی روی متافیزیک زیاد مانا رو نمیده، بخاطر برای یک محصل خسته کننده هست. ما در افغانستان وقتی که آشنایی با فلسفه، بسیار از محصلان علوم انسانی و علوم بشری باید بخونه، ولی مباحث متافیزیکی گفته میشه، وجود چیست، ماهیت چیست، امکان چیست. این برای یک محصل عمومی که آمده است که جامعه شناسی بخونه یا آمده است که اقتصاد بخونه یا آمده است که طب بخونه اصلا خسته کننده است، چیزی زیاد مفید نیست. مباحث به جای مباحث متافیزیکی، مباحثی که بیشتر کاربرد داره مثل اهمیت فضیلت و اخلاق مداری، چند نوع مکتب اخلاقی وجود داره، چرا باید انسان اخلاق مدار باشه. مثلا ما یک بخش زیادی از مباحث به بحث های فمینیسم، به بحث های ریسیسم، به بحث های قرار دادیم که خیلی وقت در مباحث فلسفه در افغانستان و ایران در فلسفه عمومی مطرح نمیشه. محصل تشویق میکنیم که البته مسئله زبان یک مسئله اصلی است، ولی در این حال در کشور ما و شما خب به حال ترجمه‌های خیلی خوبی در دسترس است، حداقل فارسی است، کشورهای پیرامونی که میتونه متون دکارت و ارسطو و دیگران را به فارسی بخونه یا به دری بخونه، ولی در این جامعه ما همون متون را به انگلیسی میخوانیم و این بسیار به اصطلاح خوب است که محصل با خود اصل متن فلسفی سر و کار داشته باشد تا با گزارش از او. ولی در جوامع ما بیشتر میگه ارسطو چنین گفت، دکارت چنین گفت، کانت چنان گفت. این هم یکی دیگر از ویژگی ها بود. نکات دیگری هم هست که دیگه فرصت از نیست، ولی در مجموع برای خود ما شیرینی قصه بود که در واقع به قول شما به یک دانش محصل آمریکایی که آمریکا خودش در دنیا نماد، میدونیم در دنیای امروز ما از لحاظ تقسیم بندی بسیار کلان دنیای قبل از مدرنیته و پیش از مدرنیته حساب میشه، که مدرنیته در قرن 18 به اوج خود میرسه و با روشن اندیشی یا انلایتنمنت، و آمریکا محصول مستقیم انلایتنمنت، فخری که به دنیا میفروشه یه که ما در واقع انلایتنمنت که در اروپا صورت گرفت در آمریکا عملی شد. پس نتیجه فلسفه و تمدن و سیر تاریخی چند هزار ساله غرب شده است آمریکا. حالا برای این درس دادن یک کسی که در فضای شرقی کلان شده است، با یکی که با فلسفه غربی آشناست و اصطلاح یک فضای دلچسب مهیا می‌ساخت که لذت بخش بود، علاوه توجه به خود فلسفه آمریکایی پراگماتیسم که یک وقت دیگه باید بهش بپردازیم.
فرق بین محصلان شرقی و غربی از نظر دانش‌های فلسفی، از نظر علاقمندی به فلسفه چقدر است؟
در جوامع ما مات پاندوسی زیاده، میگن در قرون میانه
باید.
روش استادایی بود که اولین کار که میکرد میرفت سر صنف یک سالهای سخت میپرسید تا محصلار متوجه بشوند که شما نمیفهمید. بعد اونا همه دیگه سر و پا گوش شوه. در افغانستان محصل فلسفه اگر نمیفهمد احساس میکند که ما کم دارم یا نمیفهمم یا که مشکل از ماست. ولی در اینجا محصل آمریکایی اینطور نگاه نمیکند. اگر نفهمد احساس میکند که او یک حرفی زده است که قابل فهم نیست، مشکل از فیلسوف است. لذا یک نوع خودباوری داره و میخواهد خود را در کنار فیلسوف قرار بده و ببیند که به حال چی اندازه جذاب است، چی اندازه قابل فهم است، چی اندازه به زندگی من ربط داره و چی اندازه ربط نداره.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دشت ناور ولایت غزنی قرار است از سوی اداره حفاظت از محیط زیست کشور به عنوان یک محله حفاظت شده و تفریحی اعلام گردد. مسئولان این اداره در غزنی میگویند انواع پرندگان، گیاهان مختلف و نو و چندین جهیل موجود در آنجا سبب شده که این دشت به حیث محل حفاظت شده شناخته شود. اما شکار، استفاده نادرست از گیاهان و تخریب برخی مناظر طبیعی این دشت از نگرانی‌های جدی اداره حفاظت از محیط زیست است که خواستار پایان دادن آن میباشد. گزارشی در این مورد از آصف حسینی بشنوید.
حکمت الله مهران، سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست ولایت غزنی، در صحبت با صدای آمریکا میگوید پس از تحقیقات چندین ساله اداره حفاظت از محیط زیست، دشت ولسوالی ناهور این ولایت که بالاتر از 7500 هکتار زمین مساحت دارد به عنوان یک محل حفاظت شده شناسایی گردیده است.
حقا بعض زنگره نیچه دیناور دفتلی دی چه تو مشخص که تیبی نباتاتی پرندگان دی زوحیاتین دی
ویژگی هایی که دشت ناهور دارد نباتات تیبی است، حیات وحش است، زوحیاتین است، پرندگان است که 35 نوع آن حفاظت شده اعلام شده، به ویژه دو نوعش که در سطح دنیا تولید نسلش را همینجا انجام میدهند که یک قاز حسینی است و دیگر که به زبان محلی کلنگ میگویند.
چه آقا یو قاضی حسینی دی، دوام زانی دی، چی میگوتاسو کلنگ مرتبی؟
آقای مهران گفت که 35 نو پرنده که اغلبا در معرض انقراض قرار دارد، در این دشت تولید نسل و زندگی میکند. آقای مهران بیان داشت که با اعلام این دشت به عنوان یک محل حفاظت شده، قرار است 3 مؤسسه بین المللی زیست شناسی در این دشت تحقیقاتشان را پیرامون داشته های طبیعیان آغاز نمایند. سرپرست ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت غزنی این دشت را یک ارزش ملی در بخش طبیعت عنوان داشته، از مردم خواست تا در حفظ آن همکاری نمایند.
چگونه خوب داوی شده دناور دخته یو فرهنگی زایده شده بوداد وقت مغارب.
خوبیش اینجاست که دشت ناهور یک محل باستانی است که از عصر بودا برخ آثار آنجا هست. با این کار حفاظت میراث‌های طبیعی و فرهنگی صورت می‌گیرد. برای مردم محل زمینه اشتغال فراهم می‌گردد و منابع طبیعی که خداوند در غزنی لطف کرده از تخریبش جلوگیری می‌شود.
درسته خلق تا کسب و کار پیدا شی.
غلام سخی عمار، یک نماینده مردم ناهور در شورای ولایتی غزنی، می‌گوید که عدم آگاهی مردم از ارزش‌های موجود در این دشت سبب شده که به صورت درست از آن نگهداری نشود. آقای عمار میگوید ضرورت است که حکومت برای سرسبز نگه داشتن تالاب‌های این دشت برخی برنامه‌های را روی دست بگیرد و برای حفاظت آن اقدامات جدی نمایند.
ساحات شاطئ زیاد دیده، تعدادش از مردم مال و تاکون و خلوت و نادر تخریب کردن. دیگه آسیبایش اینمی که دیگه و از دیدنیایش مرغای بسیار البته کمیابی در اونجا وجود داره، هر نوع مرغ وجود داره، اونمو از امتیازاتش البته.
ریاست زراعت ولایت غزنی هم میگوید این دشت ظرفیت پرورش برخی گیاهان طبی را دارد که با فراهم شدن زمینه از سوی این اداره کاشته خواهد شد.
شاید امنیتی خوبتر شود، یعنی میرش خیلی لال میره اونجا زیادتر ما ترویج میکنیم دیگه نباتات چیزیره می هنگوش این چیزا رو ما زیادتر در نظر داریم چی کنیم ترویج کنیم در اون منطقه.
در کنار دشت ناهور آبهای استاده ولسوالی ناوه غزنی که بالاتر از 15 سال است در کنترل طالبان مسلح قرار دارد نیز از مناظر مهم طبیعی در جنوب کشور محسوب می شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در رابطه با تازه‌ترین تحولات مذاکرات صلح نمایندگان ایالات متحده با طالبان، یلدا بکتاش مصاحبه‌ای با مولانا جلال الدین شینواری، عضو پیشین گروه طالبان انجام داده که اینک پیشکش می‌شود.
برخی منابع میگن که به دلیل درخواست آمریکا برای پذیرفتن آتش بس از سوی طالبان مذاکرات دچار یک وقفه شده. نخست بگوین معلومات شما در این باره چیست و در مجموع دلیل مخالفت رهبری طالبا با پذیرش آتش بس چیست در حالی که اکثر مردم افغانستان خواهان آتش بس هستند؟
یقیناً که نتیجه نهایی مذاکرات صلح آتش بس عمومی و دائمی در افغانستان است که انشاءالله به اون میرسیم. اما در قدمه های مختلف باید ما متوجه این حرف باشیم آنچی را که در قدمه های انتهایی به دست میاریم او را در مراحل ابتدایی باید پیشنهاد نکنیم. کاهش خشونت ها یکی از قدمه های مهم است که طالبان در این مورد برداشتند بعد از مشوره و تفاهم با سران امارت اسلامی
بله.
را پذیرفتند به خاطر 7 روز و به خاطر 10 روز. اما از طرف امریکایی ها در نشستی که در دوحه بودن پیشنهاد جدید به میان آمد که کاهش خشونت ها را به شکل دائمی خواستن از جهت طالبان. ولیکن در ابتدا امریکایی ها این حرف را نمی زدن. در ابتدا به صورت مجمل و اجمالی در یک کلیه خواستن که باید کاهش خشونت صورت بگیرد. نگفتن مقید نساختن که کاهش خشونت دائمی یا شکل موقتی.
بله درست. خب برگردیم به بخشی از سوال ما که از حضورتان پرسیدم، چرا رهبری طالبان با آتش بس مخالفت میکنند؟ دلایلشان چی از دلایل مخالفتشان به نظر شما؟
خب اول اینکه از طرف گفتگو بین طالبان و امریکایی هست، گفتگو بین طالبان و دولت افغانستان نیست. مطالبه امریکایی هست و کاهش خشونت هست. شما اظهارات آقای رئیس جمهور ترامپ را با جناب دکتر صاحب اشرف غنی در مجلس سویس حتما شنیدین که آقای ترامپ از کاهش خشونت های دائمی صحبت میکرد و جناب دکتر صاحب اشرف غنی از آتش بس صحبت میکردن. در اونجا هم بین دو رئیس جمهور امریکا و افغانستان اختلاف نظر موجود بود.
خب.
چون مذاکرات بین طالبان و امریکا است، فلحاظا طالبان به موضوع آتش بس نمی پردازند.
آقای شینواری، کاهش خشونت را تا سازمان های بین المللی از جمله سازمان عفو بین المللی نپذیرفتند. حکومت افغانستان هم نگه که در قانون چیزی به نام کاهش خشونت وجود نداره و معنای دقیق وجود نداره برش. شما یکی از مقامات ارشد طالبان بودین در گذشته. وقت طالبان از کاهش خشونت صحبت میکنن، منظورشان در مجموع چیست؟ یعنی به جای 10 حمله ممکن که 5 حمله انجام شود. کاهش خشونت چی است در مجموع؟
خواهرم یقیناً این سوال را باید از امریکایی ها مطرح کرد که امریکایی ها وقتی که
اما خشینواری پیشنهاد بله این پیشنهاد را طالبان دادن که میپذیرن کاهش خشونت. پس کاهش خشونت چی است از دیدگاه طالبان؟
بعد از اینکه پیشنهاد امریکایی ها به میان آمد، طالبان در او مشوره کردن و پذیرفتن. امریکایی ها باید ماهیت و هویت حدود و سغور کاهش خشونت ها را تعریف کنن. تا به اکنون موافقه صورت گرفته است، اما تعریف مشخصی از طرف امارت اسلامی و از طرف امریکایی ها در مورد کاهش خشونت به میان نآمده است.
رهبری طالبان کمتر از نقش احتمالی خود در آینده افغانستان صحبت میکنند، اما به نظر شما طالبان با ساختار و قانون اساسی فعلی افغانستان موافق هستند یا خیر و چه نقشی را بر خود متصور هستند در آینده افغانستان؟
با ساختار فعلی و قانون اساسی با معاداتشان طرف اتفاق جریان های سیاسی در کشور هم نیست جریان های سیاسی و رهبران سیاسی کشور به صورت همگی خواهان تعدیل موادات قانون اساسی است و طالبان هم طبیعتا این مورد خواهان تعدیل و تزیید در بعضی موادات هستند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ده ها هزار تن بر روز جمعه در جاده های بغداد راهپیمایی کرده خواستار خروج عساکر آمریکایی از عراق شدند. این اعتراضات به دنبال اعتراف جیمز جفری نماینده خاص ایالات متحده برای ائتلاف جهانی برای شکست داعش در عراق صورت می‌گیرد که گفته است نبرد علیه این گروه دهشت افکنی متوقف شده است و عساکر آمریکایی و ائتلافی که در این کشور مستقرند اکنون بیشتر برای حفاظت جانشان در برابر راکت پراکنی از عراق مصروفند. سندی سین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که جزئیات بیشتر آن را من سحر عظیمی تقدیم می‌کنم. هزاران تن به میدان مرکزی شهر بغداد هجوم برده بیرق‌های عراق و شعارهایی را با خود حمل می‌کردند. بسیاری از این اعتراض کنندگان کفن وطن کرده که نمایندگی از عزمشان برای دیدن ترک نظامیان آمریکایی از این کشور می‌باشد. اما این اعتراضات از آنچه تنظیم کنندگان پیش بینی کرده بودند به مراتب کمتر بود. آنها توقع داشتند تا 1 میلیون نفر در این راهپیمایی‌ها اشتراک کنند. مایکل هانلون از بروکنز انستیتوت به صدای آمریکا گفت گرچه این اعتراضات گسترده بود اما اعتراضات عظیمی گفته شدن نمیتواند. مایکل هانلون میگوید
And moreover it's the kind of size that the Iranian sponsored militias are capable of.
علاوه بر آن اعتراضات به اندازه است که ملیشه‌هایی که از حمایت ایران برخوردار هستند میتوانند که با حضور خود و خانواده‌ها و اطرافیانشان این ازدحام را به وجود بیاورند. به اصطلاح دیگر این گرد همایی می تواند از سوی ایران تنظیم شده باشد تا این احساس تولید شود که گویا مردم عراق خواهان خروج عساکر آمریکایی از این کشور هستند.
ناظران به اعتراضات یک ماهه‌ای نگاهی می کنند که علیه حکومت عراق ادامه داشته و علیه ناکامی حکومت برای فراهم آوری خدماتی مانند برق و آب آغاز شده و در عین حال خواهان توقف نفوذ ایران در عراقند. 5000 تن از عساکر باقی مانده آمریکایی در عراق بیشتر مصروف نبرد با دهشت افکنان دولت اسلامی بوده، لیکن حال مجبورند در برابر حملات راکتی ایران از خود دفاع کنند. این موضوع را جیمز جفری سفیر ایالات متحده بیان داشته است. او گفته است که این وضع برای دیری دوام کردن نمیتواند. جیمز جفری نماینده ایالات متحده برای شکست دادن دولت اسلامی در ائتلاف جهانی میگوید
واضح است ما نمی توانیم هزاران عسکر آمریکایی و ائتلاف را بدون هدف در عراق نگه کنیم. ما آنجا ماموریت داریم. این ماموریت خیلی مهم است. این ماموریت از سوی اردوی عراق و خود عراقی‌ها مطلوب است.
بعد از وقوع حمله هوایی ایالات متحده بر جنرال ایرانی قاسم سلیمانی و کشته شدن او در اوایل این ماه، پارلمان عراق قطعنامه‌ای را برای اخراج عساکر آمریکایی از این کشور به تصویب رساند. آمریکایی‌ها می‌گویند می‌خواهند با رهبران این کشور نشستی داشته باشند و تمام موضوعات مورد علاقه بین دو کشور را که ماورای امنیت را نیز در بر می‌گیرد مورد بحث قرار دهند. رئیس جمهور دونالد ترامپ با برهام صالح رئیس جمهور عراق در جریان کنفرانس اقتصادی جهان در داووس سوئیس ملاقات کرد. وقتی از او پرسیده شد که آیا حاضر است عساکر آمریکایی را از عراق بیرون بکشد، گفت خوب دیده شود که چه واقع می‌شود.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا با پایان میرسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.